بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تراه قريبا عمله قليلا زلله خاشعا قلبه قانعة نفسه منظورا أكله سهلا أمره حريزا دينه ميتة شهوته مكزوما غيظه. از خطبه شریفه آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا که در تعریف و توصیف متقین بیان فرمودن استفاده میکردیم. به این جملاتی که خوندم رسیدیم و عرض میکردم که انسانی که ظرفیت رشد و تکامل دارد در حدی که خداوند متعال فرموده است لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مکرر از این آیه شریف صحبت شد، ما انسان را آفریدیم در بهترین اندازه‌گیری، فی احسن تقویم. بسیار فوق‌العاده از تعبیر، یعنی ما در خلقتمون فوق اون چه فکر کنیم استعداد نهفته شده و می توانیم که ترقی کنیم، رشد پیدا کنیم. و خیلی زیان و ضرر است که انسان غفلت کند از رشد حقیقی خود و با داشتن چنین ظرفیتی در جا بزنه، ترقی نکنه و از بهترین راه ها برای این که انسان در جهت ترقی و تکامل و رشدش حرکت کند این است که همین بیاناتی که در قرآن و حدیث آمده است برای این که انسان متکامل کیست، انسان ممتاز کیست، انسان برجسته کیست، این صفتها را انسان بررسی کند و ببیند که داراست یا خیر. اگر نداشت تحصیل کنه و اگر داشت حفظ کنه و تکمیل کنه. به این مناسبت از این خطبه استفاده میکردیم، حدوداً به این عبارتهایی که خوندم رسیدیم. حالا دقت کنیم در ارتباط با این بیانات شریفه که کلامشون رشد است و نور است و حکمت است و حق است و استوار. این عبارت هایی که خوندم بخشی از اینها جلسات قبل صحبت شد، اون بخشی که باقی مانده است انشاءالله یه مقداری صحبت خواهد شد به عنوان فقط ترجمه که مقدمه صحبت مشخص بشود. تراه و قریبا عمله، این انسان متقی و پرهیزکار و ممتاز را حضرت می‌فرمایند می‌بینی که آرزوش نزدیکه، یعنی آرزوهای دور در مغز خودش برای خودش پرورش نمی‌دهد. اینها صحبت شده. قلیلا زلله، لغزش‌هاش کمه، یعنی مراقبه چون دقت می‌کند که اشتباه نکنند. خاشع قلبه، قلبش خشوع داره، اینها صحبت شده. قانعت نفسه، به اینجا رسیدیم که این هم کمی صحبت شد، یه مقدار هم تصمیم میشه. منظورا اکله، خوراکش هم کمه، یعنی پرخور نیست، مواظب هستش که همونطور که میدونیم دستور داده شده، خیلی هم برامون مفیده، برای روحمون، برای جسممون مفید است که تا گرسنه نشدیم چیزی نخوریم، هنوز سیر نشدیم از غذا خوردن دست بکشیم، رعایت اعتدال را و کم خوردن را و زیاد نخوردن را داشته باشیم. در این مورد مقدار صحبت شد. اونی که امشب به عرضتون میرسد این است که جملات لطیفی بعضی از بزرگان فرمودن، این جملات مقداری توضیح داده بشه که این جملات را در شرح میثم، یکی از شروح نسبتاً مهم نهج البلاغه است، این جناب از شخصیت‌های علمی نسبتاً مهم است، نهج البلاغه را شرح زدن، در جلد سوم از شرح میثم صفحه 422 این تعبیرها آمده که من بعضیشو به عنوان خلاصه آوردم. فلبتنه یعنی در پرخوری، اگر کسی پرخور باشه چه گرفتاری هایی داره، چه بدی هایی داره، قسمتی از بدی های پرخوری را ایشان در این یک سطر بیان کرده. در پرخوری فلبتنته ذهاب الفتنه، خود عبارت لطیفه، فلبتنه ذهاب الفتنه، بتنه پرخوری، فتنه زیرکی، اگر کسی پرخوری کنه و پرخوریشو ادامه بده اون زیرکی که بایستی داشته باشه اون زیرکی را نداره. ذهاب الفتنه یعنی اون بهوش بودن، اون متوجه بودن، اون زیرکی خاص، اون از دستش می رود. خب خیلی ضرره. دو، و زوال الرقه، اگر کسی پرخوری کرد رقت قلب ازش گرفته میشه. از صفتهای بسیار خوب اینه که قلب انسان رقیق باشه، جایی که جای دلسوزیست دل بسوزه، جایی که جای مهربانی کردن است مهربان باشه، رقت قلب داشته باشه، این از صفتهای بسیار خوبه. اگر پرخوری در برنامه اش بود و پرخور بود، اون رقت قلب که از صفتهای خوب است از او گرفته میشه. زوال و رقه، به جای این که این رقت در قلبش باشه، رقت از بین میرود، جانشین رقت میشه قساوت. قساوت میاد و زوال و رقه و حدوث و قسوه. خیلی لطیفه این چند جمله. و حادث میشه به جای رقتی که میرود قساوت. قساوت جوشو میگیره که بسیار صفت بدیست که آدم قسی القلب باشه، قساوت داشته باشه. پرخوری از آثارش اینه که رقت قلب از بین میرود و قساوت قلب به جای رقت می نشیند. اون وقت نتیجه این میشه که در مسائلی که بایستی حالتی داشته باشه از نظر معنوی، بکهایی داشته باشه، حالت توجه خاصی به خداوند متعال داشته باشه، اون حالت ها از بین می رود، به جای اونها قساوت می نشینه. از به ذهنم زد این حدیث، مکرر براتون عرض کردم، هم خیلی لطیف و خوبه، حیف آمد که عرض نکنم، بعضیتون ممکن نشیده باشین. یه وقتی یک مردی خدمت پیغمبر اکرم از همسرش تعریف میکرد، گفت همسری دارم خیلی ارزشمند است. بعد گفت از صفاتش اینه، وقتی از خانه میخوام برم بیرون یه چند قدمی پشت سر من میاد، بدرقه من میاد، و وقتی وارد خانه میشم میفهمد که منم آمدم و وارد خانه میشم، چند قدمی اگر دستش به کار مشکلی بنده باشه پیشوازم میاد، به طرف من میاد. و وقتی وارد میشم اگر ببیند که ناراحتم، گرفته هستم، به من میگوید چی شده گرفته هستی؟ اگر به خاطر اینه که امروز کمتر پول گیرت آمده یا ضرر کردی، حیف است که یک مرد به خاطر اینکه حالا پول کمتر گیرش آمده یا ضرری کرده بخواد اینقدر ناراحت بشه. دنیاست این حوادثو داره. پس اما اگر چنانچه گناه کردی که گرفته هستی ناراحتی، چون گناه کردی، خلاف کردی تو کسب و کارت، خدا این ناراحتی رو بیشتر کنه تا سبب بشه تصمیم بگیری دیگه این کار رو نکن. اینجور با من برخورد میکنه. اینا شالا مقدمه بود. منظورم از اون چه که مربوط به این جملات هست این قسمت بعدیست. بعد یا رسول الله به من میگوید که اون چه از تو انتظار دارم این است که حرام تو زندگی ما نیاری، حلال باشه اون چه در زندگی ما وارد میکنه. چه این که میترسم اگر حرام در زندگی ما وارد کردی، من و بچه هام از خوردن حرام قساوت پیدا کنیم. وقتی قساوت پیدا کردیم، لذت ذکر خدا از کام روح ما می رود. لذت ذکر پروردگار از کام روح ما می رود. وقتی اینجا چی شد؟ فلبتنه ذهاب الفتنه و زوال الرقه و حدوث القسوه. اینها آثار پرخوری است که آقا حضرت امین علیه السلام می فرمایند متقین پرخور نیستند، منظورن اکلو، یعنی کم خوره، خوراکش کمه پر نمیخوره. و همچنین اگر پرخور شد انسان، از مفاسدش اینه فلبتنت ذهاب الفتنه و زوال الرقه و حدوث القسوه و الکسل و عن العمل. وقتی پرخوری داشت از عمل کسالت پیدا میکنه، سختش هست کار خوب، میخواد نماز بخونه مشکلشه، میخواد نماز شب پا شده میبینه حالش هم داره گیج نیست، در این حال نمیخونه و امثال ذلک. این پرخوری در ارتباط با کارهای خوب انسان رو کسل میکنه. اینا از آثار نادرست مسئله کسالت. طبعا در قبال اون چه که عرض کردم، اون وقت مسئله خیر و منفعت رعایت کردن به اندازه خوردنه. بنابراین تراه و میبینی این متقین را که دارای این صفات است، منظورن اکله، سهلن امره. انسانی که متقیست از صفاتش اینه که کارش آسانه. کارش آسانه است، یه تعبیر لطیفی باز در همین شرح جناب میثم که عرض شد از شروح خوب و ارزنده هست، چنین فرمودن که کارش آسان است، ای لا یتکلف لأحد ولا یکلف احد. باز خیلی لطیفه عبارت، یعنی برای کسی خودش به تکلف نمیافکنن. حالا یک کسی گرفتاری داره، در حدی که قدرت دارد که گرفتاریشو برطرف کنه میکنه، اما بخواد باری بر دوش خودش بگذارد که شانه خودش زیر این بار بشکنه به خاطر دیگری، نه این کار نمیکنه. لا یتکلف لأحدن، برای دیگری خودشو به زحمت نمیافکند. یه وقت از زحمت متعارف معمولی است مشکل نداره، اما یه وقت از زحمتی است که خودش بعد خیلی به اذیت میبود. چه بسا افراد ضمانت ها میکنن یک مقدار بی حساب و کتاب و خودشون برای دیگری به کلفت میافکنن، بعد هم اون نمیتواند برنامه رو اجرا کند، این هم میفته به گرفتاری. مکرره در مکرر افراد مراجعه کردن که گرفتارشونی بوده، ضمانت کردیم بریم فلانی، نشده کاری بشه و حالا موندیم، موندنی سخت در یک سطحی بالا. نه، این کار نباید بکنه. موارد استثناء ممکنه داشته باشیم، به وقتی اینجور بشه که جان کسی در خطر است، یک وقتی به گونه ای باشد که شخصیت یک شخصیت دینی مهم در خطر است، بسیار خوب. استثناءاتی داره، ولی اصلش اینه که درست نیست که انسان برای دیگری خودش را به زحمتی که طاقت فرساس گرفتار کنه. خیر، کارش آسانه، دیگری را هم به زحمت نمی‌افکند. نه برای کسی خودش را به تکلف میافکند و نه برای دیگری کلفت و زحمت درست میکنه. اینجور نیستش که یه برنامه هایی برای افراد به یک صورت هایی ردیف کنه که اونها به گرفتاری بیفتن به خاطر انسان، نه سعی میکند که گرفتاری برای کسی درست نکنه. اینه که در ارتباط با این جمله سهلن امره در این شرح به اصطلاح میثم این عباره لطیف و فرمودن، لا یتکلف لأحد ولا یکلف احدا، نه خودش را برای دیگری به تکلف میافکند و نه این که برای دیگری تکلف درست میکنن. مواظبه که مزاحمت برای افراد درست نکنه، مراقبه که مزاحمت درست نکنه. این هم از صفات متقین. بعد فرمودن که حریزن دینه، دینش محفوظه، یعنی بیش از هر چیز سعی میکند در حفاظت دین، قبل از هر چیز در کارهاش حساب میکند که تو این کار دین من در چه وضعیه، دینم ضرر میبینه یا نه، دینم صدمه میبیند یا نه. همتش بر این است که دینش را حفاظت کند به هر قیمتی که شده، چون از دین پرقیمتتر برای انسان چیزی نیست. از مسیر حق، از اطاعت حق، از انجام برنامه های حق. اون وقت در این جمله شریفم، باز در این شرحی که عرض میکردم، جمله لطیفی داره که یعنی چی دینش رو حفظ میکند. فلا یحمل منه شیئا ولا یطرق الیه خللا. این دو جمله توضیح حفظ دینه. انسان دینش رو باید حفظ کنه به چیز؟ به این که اهمال در کار دینش نکنه، در نماز خوندنش اهمال نداشته باشه، در روزه گرفتنش اهمال نداشته باشه، در پرداخت حقوق مالیش اهمال نداشته باشه، در اخلاق خوب داشتنش اهمال نداشته باشه، با رعایت زن و بچهش در ارتباط با وظایف اونها اهمال نداشته باشه، در کسب و کارش اون چی که تکلیف دارد از انجام واجبات کسبی اهمال نداشته باشه. اهمال نمی کند در امور دینیش، امور دینیش را باری به هر جهت نمی گذراند، بلکه دقیق مراقبت می کند بر حفاظتش. فلا یحمل منه شیئا، اهمال که نمی کنه، نادرستی هم وارد در دینش نمی کنه، خللی هم در دینش وارد نمی کنه، بلکه خوب مراقب است که واجبات انجام بشه، معصیت ها ترک بشه، اخلاق حفاظت بشه. مراقب بر این معانی است. اینه که حریزن دینو. از صفات این افراد برجسته این است که میتتن شهوتو، اینا شهوتشون مرده است. اینجا به تعبیر لطیفی ایشان باز در توضیح دارن، حاصلش این میشه که به این صورت من یاد داشتی کردم، لخمود شهوتهی اما حر معلی. نه اینکه از مسائل جنسی فاصله میگیرد به طور کلی، نه، اون چه برش حرام است از حرام چنون فاصله میگیرد که گویی اصلا شهوتش مرده است. نسبت به اون چه حرام است چنون چشم پوشی کرده است که هر وقت برخورد به حرام بکند به راحتی از حرام میگذره، به سهولت از حرام عبور میکنه، گویی اصلا در او زمینه‌ای برای این گرفتاری وجود نداره. اما اون که خدا براش حلال کرده است که حلال کرده است و جای خودش محفوظه. اینم تعبیر لطیفی است که نتیجهش این شد، دو خمود شهوتهی اما حر معلی. خب پس تا اینجا این چند جمله که عرض کردم، انسان حساب بکنه ببیند که چجوریست در خورد و خوراک، چجوریه سر سفره وقتی نشسته غذا هم جور به جور هست، اون وقت تصمیم میگیره که به اندازه بخوره، منتها میگه از سفره بعدی، این سفره که فعلا هسته مراد امشب بگذاره، از سفره بعدی دیگه تصمیم میگیرم که. نه اینجور نباشه، همونجا تصمیم بگیره، همونجا مصمم بشه. خوبها در ارتباط با اون چه باید تصمیم بگیرن خودشون از این ساعت به ساعت بعد حواله نمیدن، همونجا تصمیم بگیرن. حالا تو عرض کردیم اتفاقا اخیرا با بعض از دوستان از بزرگواران که در مجلس هم هستن، مثل این که صحبت شد، ما یک روز از روزهای تابستون اطراف شاندیز اونجا یکی از رفاق باقی داره بارشون بودیم و با یکی از مراجع تشریف داشتن. بعد اون آقای صاحب باغ گفتش که خودش کامل مرد نیست، گفت پدرم که پدرش خیلی وقت فوت شده، اونم از دوستان قدیمی ما بود، خدا رحمتش کنه، گفت پدرم میگفت رفتیم به مسجد گوهرشاد نماز و مرحوم اشخباز قومی رحمت الله علیه ایشان نماز بخوندن و اون وقت دیدیم که اون روزی که رفتیم نماز، نماز ظهر رو ایشان خوندن و نماز عصر رو نخوندن، رفت. فرداشم نیومدن، پس فرداشم نیومدن، سه چهار روز گذشت نیومدن نماز. ما چند نفر از طلبه ها، این جنابی که حالا میخوام ازش نقل کنم اینجوریست، بعد این آقا گفتش نفهمیدیم که چی شد. این آقایی که تو باغش بودیم گفت پدرم اینو نقل کرد. گفتم من میدونم چی شده. چی شده؟ گفتم یکی از شخصیت‌های علمی یک تقریزی نوشته بل فواید الرضویه. فواید الرضویه کتابی است که مرحوم اشخباز قومی نوشتند و کتاب نفیس خوبی است، فارسی و عربی مخلوط، خیلی کتاب شیرینی است. چون مشهد نوشتن اسمشو گذاشتن فواید الرضویه. اون جنابی که از شخصیت علمی است بعدها که میخواست به اصطلاح این کتاب چاپ بشه یه تقریزی، یک نصف صفحه، یک صفحه تقریز نوشته. وقت اونجا نوشته ایشان که ما رفتیم نماز مرحوم آقای اشخباز قومی رضوان الله تعالی علیه، نماز ظهر رو خوندن و نماز عصر رو نخوندن، سه چهار روز بعدم دیگه نیومدن. جمعی از طلبه ها، ایشان اون وقت دوران طلبگی شده، که رفته بودیم نمازشون، علاقه من به ایشان بودیم، رفتیم منزلشون، گفتیم آقا چرا اون روز نماز عصر رو نخوندین، بعدم چرا فردا و پس فردا که نیامدین؟ گفتن که به خاطر اینکه رکعت آخر نماز عصر، رکعت آخر، صدای ان الله مع الصابرین از نقطه دوری به نظرم رسید که جمعیت خیلی شده، حالا اون کسی هم که تازه رسیده ان الله مع الصابرین که من یکم رکوع ادامهش بدم تا اونم برسه، فهمیدم که جمعیت خیلی شده و اونم از راه دور داره میگه ان الله مع الصابرین. بعدم نیامد، خوشم آمد که جمعیت زیاد شده. حالا ما مثلا شبا رو میبینیم که جمعیتمون کمتره و الحمدلله ما از جهتی خوشحال میشیم واقعا، بخاطر این بدونیم مجالس امام حسین علیه السلام زیاد است و آقایون شرکت میکنن، دو چقدم خوبه، وقتی که هرچی هم اونها گرمتر بشه بهتر. ما خوشش بیاد آدم، این خوشش بیاد هم دو جوره. بعد وقتا میشه خوشش بیاد که جمعیت تو مسیر دین هستن، مشکل نداره، اما نه که خوشش بیاد که اینجا آمدم، این اون یه حسابای دیگه ای پیدا کنه، وقتی یک برنامه های دیگه میشه. و خلاصه دیدم که بعد هم نیامد که جمعیت زیادن. از نظر فقهی هم اشکال نداره که اتفاقا این صحبت با یکی از عزیزانی که من فقیهشون میدونم به حقیقت در دین، اون وقت صحبت بود که ایشان هم گفتم بله اشکال فقهی نداره، و اشکال فقهی هم نداره، اما از نظر نفسانی خودم میخوام تربیت کنم که اینجور نباشه، برام جمعیت فرق نکنه، کم یا زیاد فرق نکنه. اون وقت دیدم که باید همین الان علاجش کنم. نماز عصر رو نخوندم برای که نذارم برای فردا، بگم حالا امروز نماز عصر بخونم تا فردا ببینم چی میشه. خیر، همین امروز حساب شو کنم. یعنی انسان وقتی که به اصطلاح به فکر تربیت خودش هست آنی فردا معلوم نیست باره انسان باشه، یک ساعت دیگه معلوم نیست باره انسان باشه، چه بسیار اتفاق میفته. اون وقت این داستانی که من نقل کردم بد نیست، حالا این از حرفم داریم خارج میشیم ولی مشکل نداره، این بزرگواری که عرض کردم خدمتشون این صحبت شد، وقت ایشان یه جور دیگه هم از مرحوم حاج عباس مثل که شاید داستان دیگه بوده نقل میکردن، و اون این که حاج عباس باز همین جور برنامه که نماز نیامدن از روز نه این کار نماز ظهر و عصر، اون برنامه که گفتم نیامدن، بعدن که گفته شد ازشون پرسیده شد چرا نیامدین، گفته بودن چون دیدم یه آقای دیگه که اونجا هم نماز میکنن تو همون مسجد، اون آقای دیگه یک شخصیت علمی و از مراجعن، جمعیت من بیشتر شده، به خاطر ملاحظه کردن ایشان نیامدم که تا جمعیت نماز کنم برم همونجا، نه این که حالا خوش سر من بزن. این هم خودش مسئله است. در هر حال این نشته میگفتیم که برسیم به خودمون ببینیم که خورد و خوراکمون در چه وضعیه، حالا هر کس موفق بوده که خوش باحالش، هر کس نه از همین امشب یه تصمیم بگیریم که یه مقدار به اندازه خوردن، اون وقت چقدر خوب میشه، سحر میشه آدم پاشه، خیلی منافع دیگه هم داره و نفعش زیاده. این یکیش بود. دیگه این که کارمون آسون باشه، یعنی تکلف برای خودمون درست نکنیم، برای دیگران درست نکنیم، و نسبت به اون چه حرام است شهواتمون مرده باشه نسبت به اون چه حرام است. این جمله آخری که عرض کنم، مکذومن غیظه، این جمع ممتاز متقین غیظشون را فرو می نشانم. از اون مسائلی که هر چه شما عزیزان فکر کنید بیشتر از آن در دینمون تأکید شده که مواظب باشیم همینه، که وقت خشم، مگر خشمی که برای خداست، هیچ، خودمونو کنترل کنیم، ضبط کنیم، حفظ کنیم. در ارتباط با این جهت خشم غیظ کردن، روایات یکی دوتا دهتا صدتا نیست، بسیار بسیار روایاتمون فراوان است. در قرآن کریم هم این مطلب جدی مطرح شده. حالا یکی از احادیثی که در ارتباط با این مسئله مناسب است براتون عرض کنم اینه که از بیانات آقا از تعمیر علیه السلام نقل شده، حکمت 255 از مجموعه شریفه نهج البلاغه، که الحده ضرب من الجنون لأن صاحبها یندم فإن لم یندم فجنونه مستحکم. از آقا از تعمیر علیه السلام نقل شده، به شمارش 255 از مجموعه نهج البلاغه قسمت حکمت های حضرت. الحده یعنی همین عصبانی شدن، غضبناک شدن، حدت پیدا کردن، این بخشی از جنون، نوعی از جنون، نوعی از جنون. چطور نوعی از جنون؟ چون صاحبش بعد پشیمون میشه، کاری که آدم بعد پشیمون میشه، این نوعی از جنون. لأن صاحبها یندم، چون صاحبش پشیمون میشه. به طور اکثر اینجوریست، یک کسی میگفت کم یادم میاد عصبانی شده باشم که بعدم پشیمون نشده باشم، بعد پشیمون شدم، صاحبش پشیمون میشه. خب اگه بگیم نه پشیمون نمیشه، حضرت هم بودن، اگر پشیمون نمیشه و کارش بد بوده پشیمون نمیشه، گفتیم نویز از جنون. نه اصلا جنون داره دیگه، جنون اصل جنونه. الهدتو ضربم من الجنون لأن صاحبها یندم فإلم یندم فجنونه مستحکم. اگه پشیمون نشه، اگه پشیمون بشه، نوعی از جنون. اگه پشیمون نشده از کار خلافی کرده، اینسان خودش جنون واقعی همین میشه، جنونش مستحکمه. در بیان دیگری هست در همین خشم و غضب که خیلی لطیفه، اشرف المروءه ملک الغضب و اماطت الشهوه، یعنی شریفترین مردانگی اینه. انسان ارزشش به مردانگی شده دیگه، که مردانه باشه. مرد بودن، مردانه بودن، صفات ارزنده داشتن، خودش اینم یک بابی است در احادیثمون که خیلی باب لطیف فوق العاده مفید است، که مردانگی به چیست. از احادیثی که من فرامون خوندم و تکرارش میکردم زیاد، مخصوصا تو مسافرت ها با رفقا که بودیم به مناسبت سفر تکرار میکردم، حالا سریع عرض میکنم، اینه که آقا از صادق علیه السلام فهمودن که المروبتو مروبتان، مردانگی در دو بخش. در مکتب و کیست که شایسته است گفته بشه مرد و مردانه زندگی میکنه؟ اون که خیلی بیشتر پول تونسته پیدا کنه، اونی که خیلی بیشتر توانسته زورمند بشه، اونی که خیلی بیشتر توانسته مشکور بشه. خیر، کیست که مرد و مردانه زندگی میکند؟ المروبتو مروبتان، مروبتون فی الحذر و مروبتون فی السفر. یک مروبت، مروبت و مردانگیست در وطن. در وطن اگر کسی چهار تا صفت داشت، به تعبیر حضرت مردانه زندگی میکنه، و در سفرم چهار صفت. در حضر، در وطن، فتلاوت القرآن و حضور المساجد و صحبت الاخیار و نظر و فلفق. مردانگی یک انسان در وطن به اینه که این چهار صفت رو داشته باشه. یکی که قرآن بخونه، خوش به حال اونه که مقیدن که هر روز تو خانه خودشون به یک صورتی قرآن رو بخونن، که در حدیث تأکید شده که 50 تا آیه قرآن انسان بخونه تا اینکه جزء ذاکرین باشه. تلاوت القرآن، خوندن قرآن، اینجور نباشه که چندین روز بگذره انسان هیچ قرآن نخونده. درسته که کار گرفتاری هست، اما به قصد خوندن قرآن انسان تو رو برای کار دیگه وقت رو جمع جور میکنه، جور کنه یه مقدار قرآن بخونه. و اکتفا نکنیم به این که از حفظ مقداری آیات بلدیم همونا رو داریم بخونیم. مثلا حتما شنیدید دیگه، خیلی از حرفای ما تکراریه، ولی تکرار خوبیه، تکراریست که خوبه که بیشتر در ذهنمون باشه، بلکه از روی قرآن بخونیم. در حدیث دارد که اگر کسی از روی قرآن بخونه اونقدر خوبه که وسیله بخشش میشود برای پدر و مادرش، ولو کانا کافرین، عذابشون کم میشه. اینقدر مهمه که انسان از رو بخونه، تو که معید بشه یه مقدار از رو خوندن. تلاوت القرآن و حضور المساجد، مساجدی که انسان حساب میکنه و اینه مسجدیست که خوب شرکت کنه، مفید، نمازی خونده میشه، صحبتی اگر میشه حرف نادرست نیست، مطلوب هست از نظر دینی. گوی میشه که از نظر دینی مسجدی مطلوب نیست هیچ، اما اونجایی که مطلوب هست انسان شرکت کند. و حضور المساجد. سوم، با خوبها رفاقت کنه، رفقاش خوب باشن. رفقایی که خوب نیستن اونها رو ترک کنه، همیشه ترک کنه در وطن، از جهاتی که خب نمیخوام توضیح زیادتری رو بشم. ترک رفاقت با غیر خوبها و رفاقت با خوبها داشته باشه که منافع بسیاری داره. چهارم، و نظر و فلفق، یه وقتی برای که دینشو بفهمه بکتره، مقداری وقت در 24 ساعت دو سه روز یک بار برای که دینشو بفهمه، حلال و حرامشو بفهمه، اخلاق دین رو بفهمد، اعتقادات رو بفهمد بگذاره. اینا نشونی جوون مردی انسانه. اما در سفر، در سفر هم چقدر حدیث مفیده. در سفر هم مروت به این است و اما المروعه فی السفر فبذل الزاد. یکیش اینه که در سفر هر جا پول لازم خرج کنه خرج کنه، نگوید تو سفر هستیم یه ملاحظاتی داشته باشیم جایی هم که لازم خرج نکنه، نه، پول خرج کن باشه. فبذل الزاد و الا یه موارد استثنا هر مسئله داره. دوم فبذل الزاد و المزاح فیما لم یسخط الله. چه دینی داریم واقعا، معجزه از خود دین. از شخصیت داشتن انسان این است که در سفر شوخی کنه با رفقاش. سفر از سختی پیش میاد، ناراحتی پیش میاد، خستگی پیش میاد، این شوخی کنه، اما شوخی که گناه نباشه، شوخی که معصیت نباشه. اینجور نباشه در سفر خودش بگیره عبوس باشه، بلکه نه، خوش رو و خوشگو و شوخی کنه، نوعی که گناهی در کار نباشه. و المزاح فی ما لم یسخط الله. این دو. سه و ترک الخلاف علی من صحبته. اونی که انسان بایشون سفر رفته، حالا اتفاقا یکی گفت اینجا غذا بخوریم، خوردن یکم غذا شور بود، اینجا بخوابیم یه مقدار جا مرتب نبود، این دیگه هی نق نزنه به رفیقش، تو گفتی اینجا غذا بخوریم، این غذا ها شور بود، تو گفتی اینجا بخوابیم، اذیت نکنه، نه حالا شده دیگه پیش آمده. خیلی لطیفه اینا. چهارم که خیلی مهمه، و ترک روایه علیهم حین انت فارقتهم. وقتی سفر تموم شد، خب تو سفر خیلی چیزا از صفات افراد رو میاد، معلوم میشه آقا ترسویه، معلوم میشه آقا یک مقداری بخل داره، معلوم میشه این آقا یه مقدار چنینه، یه مقدار چنانه. این دیگه بعد از سفر هر جا نشست نقل مجلسش نباشه با فلانی مصاحبه بود، خیلی آدم ترسویه، یا خیلی آدم چنینه. اگر میخواد اصلاحش کنه به خودش بگه، نه اینکه تو مردم و جای دیگه و حرفا رو بزنه. این نشونی مروته. وقتی بابی داریم در احادیث در مروت، یکی از یکی مفیدتر و عجیب. حالا اینجا هم حضرت در ارتباط با مروت چنین فرمودن: اشرف المروعه ملک الغضب و اماتت الشهوه. شریفترین مردانگی انسان و اینه که مالک خشمش باشه، وقتی عصبانی شد جلو خودشو بگیره، ضبط کنه خودش. و همچنین اماتت الشهوه که بازی که از جملاتی بود که خوندیم، یعنی از حرام اینجور بشه که گویی غریزه‌ای در کار نیست، به این صورت بشه. اشرف المروءه ملک الغضب و اماتت الشهوه. خب حالا اینم در ارتباط با غضب که گفتیم، در ارتباط با غضب این جمله هم به عرضتون برسد که سریعا میخونم اینو که درست کردیم که خیلی هم باز اذیتتون نکرده باشیم. خیلی شیرینه. پیامبر گرامی رد میشدن، یه جمعی داشتن زورآزمایی میکردن، یه سنگایی بود، سنگا رو بلند میکردن، بعد جا تو ذهنم هست داره که حلقه زده بودن به این سنگا و بعد سنگا رو بلند میکردن. حضرت فرمودن چه کار میکنیم؟ گفتم داریم زور آزمایی میکنیم، ببینیم کدومون زورمون بیشتر، کدومون قوی تریم. در کتاب مشکات الانوار آمده و صفحه 218 و جای دیگه هم شبیهش نزدیک به این عبارت در کتب حدیث دیگه هم هست. پیامبر گذشتن به جمعی که یرفعون حجرن، سنگی بود بلند میکردن. فقال ما هازا، چه کار دارید میکنید؟ فقالو نعرف و بذالک اشدنا، میشناسیم با این کار که کدومون قوی تریم. و اقوانا، پیامبر اکرم فرمودن خبرتون بدم که کی از شما قوی تره. الا اخبرکم با اشدکم و اقواکم. قالو بلا یا رسول الله، بل خبر بدید. قال اشدکم و اقواکم الذی اذا رضی لم یدخل رضاه فی اسم ولا باطل. از شما اونی قوی تره، نیومندتر هست که دارای این صفات باشه: یک، خوشنودیش، خوش آمدش از چیزی وادارش نکنه که ولو گناه هست انجام بده. آدم از خیلی چیزا خوشش میاد اما گناه نباید انجام بده. اون کسی که از خیلی چیزا خوشش بیاد اما چون میبیند گناه هست نمی کند. این قویست. این دو جور میشه تعبیر کرد، هر دوش هم درسته و در همش هم منظوره. یکی هم میگه خوشش بیاد از چیزی، خب از پول خوشش میاد، اون وقت میبیند که یه پول ربوی خیلی زمینش براش هست، اما تا میبیند این پول ربویست به ربا میفته، هرچه هم سودش زیاد بشه حاضر نیست، فاصله میگیره از این کار، ولی خوشش میاد از پول بره. و ها کذا از بچهش خوشش میاد، خلافی میکنه بچهش، چون بچهش دیگه بچه است دیگه، عیب نده بچه منه. اگر همین کار را بچه دیگری میکرد و خیلی بدکاری بود، اما این چون از بچهش خوشش میاد این مشکل نداره. تو کوچه خیلی وقتا شده من این مثال زدم، در صدای تابستونی چیز بچه هم سر زدا میکنن، اون وقتی که آدم اینه سر صدای بچه های همسایه هیچ رعایت نمی کنن، تابستون مردم میخوان بخوابن سر صدای بچه ها. حالا بچه های خودش که باشه دیگه، بچه هست دیگه، میشه چیکار کرد دیگه، بچه هست دیگه، همین دیگه. نه، اینجور نباشه خوشنودیش سبب بشه برای اینکه چیزی که نادرسته بهش امضا کنه، رأی بده، وارد بشه. یک این که فرمود کسی که این چنین باشه از شما قوی تره، رضا رضیه لم یدخل هر رضا حفی اسم ولا باطل. دیگه من در حد لازم توضیح دادم. و ازا سخته لم یخرج هر سخته من قول الحق. و انسان قوی کسیست که وقتی عصبانی میشه عصبانیتش او را از حق گویی دور نکنه. چون از فلانی بدش آمده، عصبانی شده، به یک صورتی حال عصبانیت پیدا کرده، دیگه هر چی به زبانش میرسه میگه. اگر جا داره یک تو بهش بگه، چهار تو بهش میگه. اگر جا داره یک تو بهش بگه، اون وقت حاضره که کتکم بزنه، حرف نادرست دیگه هم بزنه. و ازا سخته لم یخرج و سخته من قول الحق. و ازا قدره، وقتی قدرت پیدا کند بر چیزی، مواظب هست که قدرتش به گناهش نیفکند. چون میتوانم پس میکنم، اینجور نباشه قدرتش به گناهش نیفکند. لم یتعات ما لیس به حق، تناول نکند اون چرا که حق نیست، قائم نشود به اون چرا که حق نیست. اینا رو رعایت کنه. یک انسان متقی وضعش اینه، یک همچه حالتی داره. اون وقت حدیث آخری که براتون بخونم، این در کتاب وسائل شیعه هست، جلد 11 صفحه 416، جناب موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام به حضرت حق عرض کردن خدایا در روز قیامت، اون سختی های قیامت، چه کسانی هستن که زیر سایه عرش رحمت تو به سر میبرن راحتا؟ خب خیلی سوال خوبیست و پاسخشم خوب که معلومه. یا رب من اهلک الذین تذللهم فی ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک. فاوحی الله الی، خدا من وحی کردن به حضرت موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام، اطاهرت قلوبهم، اونایی که دلاشون تمیز، قلباشون از آلودگی ها، کسافت ها، حسادت ها، کبر ها، حقد ها، از این صفات پاک کردن. ول بری اه ایدی هم، دستاشون به آلودگی ها آلوده نیست. الذین یذکرون جلالی ذکر آبائهم، مطالب رو فهمیدن. حالا اونی که مربوط به صحبتمون هست تا اینکه والذین، اون وقت حالا گفتیم کظم غیظ خیلی خوبه با این مدارک خونده شد و مطلب از عقلی هم روشنه که خیلی خوبه، از بهترین صفاته که انسان خیشتندار باشه، اینجور نباشه که زود عصبانی بشه، زمینی عصبانیت هم بیش آمد مراقب خودش باشد که از بهترین صفات هست. اما با همه این حرفایی که خوندیم یک جا هست که خیلی خوب غضب، و اون وقتی که غضب برای خدا باشه، لله و فلله باشه. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، برای خدا وقتی زمینه خشم پیش بیاد اونجا اون خشم خشم خوبی است. این حدیث در ارتباط با این جهت شد بود و جمع شده باشه بحث، از این جهت هم صحبت شده باشه، لذا به عرضتون رسید که حالا کیا هستن در ظل عرش پروردگار در قیامتی که لا ظل الا ظلک، کسانی که چنین باشن چنان باشن، و کسانی که والذین یغضبون لمحارمی اذ تهلت، کسانی که خشم میکنند در ارتباط با وقتی که محارم من حلال بشه، چیزی که من حرام کردم حلال بشه، اونجا عصبانی میشه. چه جور عصبانی میشه؟ مثل پلنگ جراحت دیده. پلنگ وقتی مجروح بشه چقدر چجور به هم میریزه، چون میشه وقتش مثل پلنگ به اصطلاح جراحت دیده. وقتی حلال خدا حرام بشه، حرام خدا حلال بشه، اینجا حرام رو داره، حرام خدا حلال بشه، اون وقت از اون کسی که در اون وقت عصبانی میشه، سختم عصبانی میشه و اون وقت هرچه مناسب هست معقول انجام میدهد، اوست که در سایه عرش من خواهد بود. کسی که اینجور باشه بس عصبانیت برای پروردگار لله و الله. گاهی میشد در حدیث داره که آقا حضرت امیر علیه السلام تو بازار میامدن و متوجه بودن که مردها رعایت نمی کنن حرکتشون در مسیری که زنها هستن، گاهی شانه مردها میخوره به شانه زنها و یه بعد اینچنینی، حضرت شلاق میگرفتن رو دوششون داد میزدن، مردم جمع میشدن، متوجه میشدن، میفرمودن بی غیرت مردم، شانهاتون تو راه رفتن رو به زنها میخوره، بی غیرت مردم، داد میزدن و برای خدا عصبانی میشدن. اونم دیگه جای خودش محفوظه. اگر چنانچه اعتقادات نادرستی جای اعتقادات درست رو بگیره، حرفهای انحرافی جای حرفهای صحیح اهل البیت رو بگیره، اون وقتی که حلال خدا حرام بشه، حرام خدا حلال بشه، آدم خیالش نباشه خیلی بده، بلکه بایستی عصبانی بشه و به نسبتی که از او کاری برمی آید در جهت حفظ اعتقاد صحیح، حفظ حلال خدا، حفظ حرام پروردگار سائی و جدی باشه. آری اینجاست که این انسان روز قیامت در سایه عرش پروردگار راحت است و مورد عنایت خداوند متعال. حالا انشاءالله عبارت بعدی هم که همش حکمت این حرفا هیچ جا پیدا نمیشه، تو هیچ مکتب این حقایق پیدا نمیشه و خیلی حیفه که انسان خودشو با اینا نسازه و عمر بگذره. همینطور بگذره، شب روز بشه، روز شب بشه، تکرار بشه، ولی تو این فکر نیفته که من چجوری هم با این حرفا چجوری سازگارم نیستم، وضعم چیه. خیلی حیف است، خیلی حیف. اینه که بجاست که دقت کنیم، استفاده کنیم از این بیاناتشون. ترجمه هم شده اینها، ترجمه های خوب هم شده، انسان اون ترجمه هاش دقت کنه به مقداری که میفهمه، تا انشالله این عبارات بعدی هم بکنیم که چقدر باز عجیبه که بعد فرمودن الخیر من هو معمول و شر من هو معمون، ان کان فی الغافلین کتب فی الذاکرین و ان کان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین. قوقاییست. امیدواریم خداوند چنین توفیقی به هممون کرامت کنه. خب حالا ماه سفر است و ماه عذاب و ماه محرم که گذشت و ماه سفر هم مثل ماه محرم، و هرچه فکر کنیم مصائب بسیار رنج آوره. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى مصائب دشوار مصیبت حضرت رقیه علیها السلام است و خرابه شام. گاهی به ذهن میاد خرابه شام و بعد زمینهای بعدی که یزید متوجه شده گریه عزیزان رو، اون جریان ها رخ داد چجور میشه. یه وقتی یادم در زمانهای قدیم کمی من بررسی میکردم، به اینجا رسیدم که ساختمانی در دست ساختمان بود و ساخت و ساز بود و نزدیک امارت یزید و بارگاه یزید این ساختمانو می ساختن، نزدیک بود ولی هنوز ابتدای شروع به کارها، مثلا همونجا جاشون دادن چون در حکم خرابه بوده است، گفته شده خرابه ایشان. لا اله الا الله. این عزیز خوابشون برد و خواب دیدن پدر بزرگوار را طبق بعدی از نقل ها و نقلیست که مرحوم عباس قمی رضوان الله تعالی هم نقل میکند. وقتی به خود آمدند و بیدار شدند، به یاد پدر شروع کردن گریه کردن، عشق میریدن، پدر رو میخواهم، خیلی دل خراشه. وقتی در خانه مرزی فوت شده باشه، بچه کوچکی کودکی به یاد پدر افتاده باشه، لا اله الا الله. هرچی کردن این عزیز و آرام کند نشد، زنها هم شروع کردن گریه، صدای زجه و ناله از این خرابه بلند شد. یزید متوجه شد چی شده، جریان و نم کردن، گفت ببرید سر آقا ما حسین رو. ای وای میخواسته بیشتر بسوزاند عذیت کند دارم. من دیگه خصوصیاتی رو که عرض کنم سر و آوردن مقابل این کودک عزیز لا 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 همجه که چشمش به سر پدر افتاد. من الذي ايتمني على صغر سني بابا من الذي قطع وريدك دیگه معلومه چه وضعی شده زنها جانی جانتی عزیزان پیدا کردن. اینجور من در مباطن یادم میاد دیدم فوز فمهو علاقی لباسو به لبای پدر گذاریم. ای وای دیگه لبا بر نداشت فمهو